به نام خداوند مهربان. سیر در جامعه بازار آزاد،
ماجراهای جاناتان ساده دل.
نویسنده کن اسکولند، ترجمه و بازنویسی محمد خالد رامزی. فصل 32، شکایت حقوقی. وقت افراد در گوشه اتاق دیدند که اربابشان جورج به طرف دروازه رفت، بکس‌هایشان را برداشتند و به دنبال او برا افتادند. جورج خطاب به شماره 2 گفت: آن مشکل احتمال خطر را دوباره برای من توضیح بدهید. امکان دارد؟ جورج میل داشت که کارآمدی حقوقدانانش را به جاناتان نشان دهد. گروه حقوقدانان به سرعت در امتداد تالار گام برمی‌داشتند، در حالی که بازوان جورج پیشاپیش آنها هنوز دور گردن شماره 2 و جاناتان حلقه شده بود. شماره 2 توضیح داد: می‌دانید آن قسمت فلزی هر لحظه ممکن است داخل برود و با یک کسی که آن کنار ایستاده است اصابت کند. بنابراین ما باید مسئولیت شما و سایر سرمایه گذاران را تضمین کنیم. جورج گفت: اگر قطعه فلزی داخل برود و بر شخص دیگر اصابت کند، لازم است مسئولیت من را تضمین کنید. منظورت چیست؟ شماره 2 جواب داد: شخص زخمی ممکن است علیه شما به دادگاه شکایت کند و سعی کند از شما خسارت بگیرد. خسارت از دست دادن درآمد، صدمه جسمی و روحی، هزینه های دادگاه غیره و غیره. گروه که سعی میکردند بر جورج نزدیک شوند، عملا پشت پای جاناتان گام برمی داشتند. سرعت گام برای آنها که روی زانو راه می رفتند مخصوص مشکل بود، ولی ناله هایشان را در گلو خفه می کردند و به یاد مالیاتی که در آخر سال برایشان پس فرستاده می شد خود را تسلی می دادند. جورج در حالی که تظاهر به دست پاچگی می کرد گفت: یک دعوای خسارت می تواند من را تباه کند. و بعد سعی کرد از گوشه چشم اکثر عمل جاناتان را ببیند. شماره 2 که نمی دانست همه اینها صحنه سازی است ادامه داد: بنابراین شورای بزرگان یک ایده نابغه جدید را مورد اجرا گذاشته که طبق آن مسئولیت شخصی را در قبال خساراتی که دیگران متحمل می شوند از آدم ساقط می کند. جاناتان مخصومانه پرسید: یک ایده جدید دیگر؟ حق امتیازش مالکی است؟ شماره 2 ابروی خود را بالا برد و بعد بدون اینکه به سوال جاناتان اعتنایی بکند ادامه داد: فرمه هایی است که پروشان میکنیم و حروف میم شین میم را بعد از اسم شرکت می نویسیم. سپس سعی کرد بدون اینکه گام عقب بماند دکمه بکسش را باز کرده و دست کاغذ را از آن بیرون آورد. راستی تا یاد من نرفته آقای سلدن، بی زحمت روی آن خط پایین را امضا بفرمایید. جاناتان مسحور شده بود. در حینی که سعی میکرد پا به پای دیگران برود پایش لغزید. بعد پرسید: میم شین میم یعنی چی؟ شماره 2 گفت: میم شین میم یعنی مسئولیت شخصی محدود. اگر آقای سلدن شرکتشان را در این طرح وارد کنند، حد اکثرش که در یک دعوای خسارت از دست میدهند پول است که سرمایه گذاری کردند. بقیه دارایی‌شان در امان میماند. این یک شکل بیمه است که شورا در مقابل یک مالیات اضافی عرضه میکند. از آنجا که شورا میزان غرامت را محدود میکند، مردم بیشتر در شرکت ما سرمایه گذاری میکنند و کمتر توجه میکنند که ما چی کار میکنیم. جورج اضافه کرد: و در بدترین شرایط ما میتوانیم شرکت ما را تخریب کنیم و برویم و بعد یک شرکت دیگر با یک اسم جدید تأسیس کنیم. هوشمندانه است، نه؟ در این لحظه چشم جورج به یک زن جوان جذاب افتاد که در تالار در جهت عکس او راه میرفت. انحناهای بدن زن بیش از آنچه که باید در ملای آن مجاز باشد نمایان بود و او طور راه میرفت که هر کدام از آنها را بیشتر تأکید کند. به هنگام دیدن یک دیگر جورج برگشت که او را تماشا کند. پایش لغزید و با سر به زمین افتاد و در همین حال ناخن‌های آرایش شده اش سخت به دیوار اصابت کرد. در حالی که دست‌ها و پاهایش چهار تاق روی زمین افتاده بود، با رنج و عذاب فریاد زد. سعی کرد خودش را از زمین بلند کند که دادش از درد دست و ناحیه دیدین پشتش به هوا رفت. حقوقدانانش حراسان به بالای سرش هجوم بردند، در حالی که کلمات را تند تند بین هم رد و بدل می کردند. ادعای مشغول جمع آوری اقلام شدند که از جیبهایش بیرون ریخته بود، در حالی که دیگران دست اندر کار یادداشت کردن و کشیدن کروکی صحنه بودند. جورج که انگشتان زربیده و خون آلودش را در دستمال ابریشمی‌اش نگه داشته بود، فریاد زد: من شکایت میکنم. من از آن کثافت که کف اینجا را این طوری با این و بالا درست کرده شکایت میکنم. و شما خانم جوان، شما را که حواسم را منحرف کردید در دادگاه میبینم. چند تن از حقوقدانان مثل برق خودشان را به کنار زن رسانده نام و آدرسش را جویا شدند. زن جوان که شوکه شده بود گفت: من را تهدید میکنید؟ میدانید من کی هستم؟ جورج که با او خیره شده بود گفت: هر کی هستید، هر چی بزرگتر بهتر، من محاکمه ات میکنم. زن که میلرزید و سعی میکرد خشمش را کنترل کند پاسخ داد: نمیتوانید دوست پسرم کارلو. و برای تأکید نام کاملش را تکرار کرد: کارلو فونزی. میگوید زیبایی من به نفع همه است، میگوید یک گنجینه ملی است. همین دیشب برایم گفت. به طور ناخودآگاه دست به درون بکسش برد و آینه اش را یافت. حسیده که در آن دید ناخشنود شد. خط چشمش به هم خورده و به اطراف مالیده شده بود. نگاه کن با یک گنجینه ملی چی کردی؟ کارلو میگوید همه باید برای حفظ گنجینه های ملی پول بدهند و تلاش کنند. همیشه خرج لوازم آرایش من را به حساب خودش میگذارد. خب حالا پشیمان میشوید و خاطر این کار مالیات میرود بالا. آینه اش را به درون بکسش گذاشت و همچون گردباده برای یافتن یک سالون آرایش به گردش درآمد. جاناتان که برای زن احساس همدردی میکرد پرسید: یعنی شما واقعا میخواهید ازش شکایت کنید؟ مگر چه تقصیری داشت؟ جورج در حالی که جاناتان را به کلی نادیده گرفته بود و برای یافتن یک برآمدگی که میتواند گواهی برای سهلنگاری شخص دیگری باشد زمین را به دقت مورد معاینه قرار میداد، ناگهان بر سر یک فرو رفتگی توقف کرد و فریاد کشید: اینجا است، شماره دو. بپرس ببین مسئولش کیست. من شغل و پولهایش را تا آخر از چنگش در میآورم. اسم آن زن چی بود؟ شماره دو نصیحت کرد: آرام باش جورج، آن دوست پونزی است، فراموشش کن. اگر میخواهی که در آن قانون مربوط به بریدن درختها تجدید نظر شود، ولی این ساختمان جزء بیت المال است. با اجازه بزرگان میتوانیم از مالیات دهنده ها شکایت کنیم. جورج با هیجان گفت: شما را دو، تو یک نابغه ای، بگذارش در فهرست موضوعات برای توید. البته بزرگان اهمیت نمیدهند که ما از کاخ شکایت کنیم. پولی که بابت جبران خسارت این می شود که جیب آنها در نمی آید. و تازه ما می توانیم حتی یک سهمی هم برای آنها بگذاریم. سپس در این فکر فرو رفت که لیدی تویی چه مبلغی را در مقابل لطفه که می رفت در حق او بکند از او طلب می کرد. درد دست و کمر جورج به سرعت ناپدید می شد. با صدای بلند گفت: حالا این فرصت را دارم که دستم را در بزرگترین جیب ها ببرم. جاناتان پرسید: یعنی می خواهید به خاطر صدمه‌تان از بزرگان خسارت بگیرید؟ جورج بلادرنگ پاسخ داد: نه احمق، بزرگان آن میبچین میم نهایی را دارند. نه، آنها مالیات دهندگان را مکمل تحویل من می دهند. من هم هر چقدر می خواهم از داخل جیبهایشان در می آورم.